ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز سه‌شنبه 23 آبان ماه سال 1396 خورشیدی، 14 نوامبر سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب مدت زمانش هست نیم ساعت و چون همیشه توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید. از جمله گزارش داریم براتون درباره قیمت ارز در بازار تهران که در دو روز اخیر افزایش چشمگیری داشته، به بالای 4000 تومان رسیده. با حضور کارشناسان اقتصادی بررسی خواهیم کرد که علتش چه هست. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونید تا ساعت 10:30 در این برنامه بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو با همکارم جواد کوروشی مرور خواهیم کرد. آقای کوروشی
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین روز عملیات امدادرسانی به زلزله‌زدگان غرب ایران، عصر روز سه‌شنبه همزمان با تشکیل نشست ستاد بحران در استان کرمانشاه اعلام شد که عملیات آواربرداری ظهر روز سه‌شنبه به پایان رسیده است. به گفته مجتبی نیک‌کردار، معاون استاندار کرمانشاه، حدود 11000 واحد مسکونی و روستایی در مناطق زلزله‌زده 100% تخریب شده است. به گفته معاون استاندار کرمانشاه، دولت قصد دارد برای هر واحد روستایی 5 میلیون کمک بلاعوض و 25 میلیون وام با بهره کم پرداخت کند. آقای نیک‌کردار همچنین با اعلام اینکه 5000 واحد شهری 100% تخریب شده است، گفت دولت قصد دارد به هر واحد شهری هم 35 میلیون تومان تسهیلات کم بهره پرداخت کند. معاون استاندار کرمانشاه گفت پس از پایان عملیات آواربرداری الان باید نیازهای اولیه مردم استان مورد رسیدگی قرار گیرد و تا اسکان موقت در یک شرایط مناسب انجام شود. خبرگزاری اینا تازه ترین آمار کشته شدگان زلزله یک شنبه شب در غرب ایران را 530 تن اعلام کرد. خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه خبر داد که آیت الله عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با حضور گزارشگر ویژه در ایران مخالف است. صادق عاملی لاریجانی در نشست اعضای ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بحث کرامت انسانی مطرح شده است، گفته است که این واژه مورد اختلاف است و در بسیاری از فلسفه‌های مادی و غیر مادی قابل تبیین نیست. به گفته رئیس قوه قضاییه، مقوله کرامت انسانی تنها بر اساس آموزهای اسلامی و معارف قرآن قابل تبیین و تحلیل معقول است. رئیس قوه قضاییه میگوید نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل قلمداد شود، چون بسیاری از دعاوی بشری غرب قابل نقد فنی است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های مهم میان ایران و غرب در زمینه حقوق بشر خوانده است و گفته است که دعوای آمریکا و اروپا با جمهوری اسلامی بر سر رعایت حقوق بشر نیست. صادق عاملی لاریجانی با اشاره به مسئله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گفت جمهوری اسلامی اصل و مبنای انتصاب چنین شخصی را قبول ندارد، چون به گفته آقای عاملی لاریجانی گزارش‌های گزارشگر ویژه فاقد استنادات لازم و بدون متدولوژی است. جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته مانع سفر گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده و گزارش‌های آنان را مغرضانه دانسته است. فرستادگان ویژه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در پی دیدار در بلگراد برای گفتگو بر سر بحران اوکراین، در بیانیه مشترک اعلام کردند که دو کشور بر سر چگونگی دستیابی به صلح در اوکراین اختلاف دارند. در این بیانیه مشترک که سفارت آمریکا در مسکو آن را منتشر کرد، از جمله آمده است که دو طرف بر ادامه گفتگو تأکید کرده و بر این باورند که باید برای روبرویی با این چالش در جستجوی راه حل باشند. سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، بر روی توییتر خود نوشت که حالش خوب است و تا دو روز دیگر به لبنان باز می‌گردد. در پی طولانی شدن اقامت سعد حریری در ریاض، گمانه‌زنی درباره شرایط او در عربستان و احتمال اعمال فشار بر او در آن کشور شدت گرفته بود.
آخرین خبرها را از همکارم جواد کوروشی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه گوش کنیم. زلزله در کرمانشاه یک وحشت قدیمی را بیدار کرده. احتمال زلزله در کلان شهر پهناوری چون تهران چقدر جدی است؟ در گزارشی خواهیم شنید. همزمان انتقادهای جدی نیز علیه پروژه مسکن مهر مطرح شده. ایراد کار در پروژه‌ای که گفته شد نیمی از پول‌های چاپ شده مملکت در آن خرج شد چه بود؟
یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه.
و قیمت دلار در بازار ایران به رقم کم سابقه 4120 تومان هم رسید. در بازار ارز چه خبر است؟
تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست.
همه اینها در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دو سال پس از اینکه امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر تهران را شهری معرفی کرد که روی یک بمب ساعتی قرار دارد، حالا زمینشناسان میگویند که تغییر رفتار گسل زاگرس میتواند خطر بیشتری را متوجه شهر تهران کند. رویا کریمی مجد در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم خواهیم شنید. این گزارش با صدای مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس آغاز می شود.
در عامه میگن که حادثه خبر نمیکنه. من میخوام عرض بکنم حادثه داره فریاد میزنه. ما تو کشورمون 90% سکونتگاهامون در معرض خطرات بلایای طبیعی هستش. 70% اونها صرفا در معرض خطر زلزله هست.
این سخنان مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس بود که دو سال پیش در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد. حالا پس از دو سال زلزله یک شنبه گذشته که سه استان را در غرب ایران تکان داد، بار دیگر موضوع خطر زلزله در ایران را به صدر خبرها آورده است. زلزله 7.3 ریشتری با عمق 11 کیلومتر که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور احساس شد. تکانهای این زلزله به جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم رسید و برخی رسانه‌های اسرائیلی حتی خبر از احساس این زمین لرزه در بخش‌های وسیعی از آن کشور دادند. کارشناسان زمینشناسی در ایران اما از منظری دیگر به این زلزله نگاه می‌کنند. ابراهیم مقیمی رئیس دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه از تغییر رفتار گسل‌های زاگرس از زلزله‌های کم مقیاس به سمت زلزله‌های بزرگ مقیاس خبر داده است. به گفته او فشار سه صفحه به فلات ایران موجب شده تا ایران تبدیل به کشوری لرزخیز شود، به گونه‌ای که دیگر هیچ نقطه از ایران مصون از زلزله نباشد. جلال ایجادی کارشناس محیط زیست و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کنام در پاریس در مورد نقش گسل‌ها در وقوع زلزله سرپل ذهاب به رادیو فردا گفته است:
منطقه‌ای هستش که دو پلاک ایران و عربی رو به هم نزدیک می‌کنه از طریق سلسله کوههای زاگرس. فشار زمین در این نقطه می‌تونه برجسته باشه و روی این خط این دو تا پلاک اتفاق افتاده. این هستش که ما باید ببینیم که آیا تا به حال نمونه برداری‌هایی که شده، تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، آیا این چیزها رو دیدن یا ندیدن، و اگر دیدن امکانات اینهایی که می‌تونستن داشته باشن برای با خبر کردن جمعیت و برای ایجاد سامانی با امنیتی بیشتر آیا اقدام کردن یا نکردن.
رئیس دانشکده جغرافیایی دانشگاه تهران گفته است که تغییر رفتار گسل زاگرس و شدت گرفتن زلزله‌ها در این منطقه هشدار جدی برای تهران خواهد بود. او تأکید کرده است که باید در انتظار زلزله‌هایی باشیم که کل ایران را بلرزاند. با این همه به مهمترین مقابله با این خطر را مقاومسازی سازه‌ها و آمادگی برای مقابله با بحران خوانده است. مرداد ماه سال 94، غلامرضا پور حیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ایران متولی توانمند و متمرکز برای مدیریت بحران ندارد.
ما متولی قدرتمند متمرکز توانمند نداریم در کشور. وقتی شما این رهبریت نیست، وقتی یه پدر خانواده یه پدر قوی ندارد یا پدر اصلا ندارد در بحث مدیریت بحران، شما عرض کنم ما متاسفانه در مورد تهران این مثلا کمبود متولی و این مشکل رو به مراتب بیشتر.
در همین برنامه مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از اجرا نشدن قانون مدیریت بحران کشور خبر داده و گفت
تفکر بر این بود که ما بیایم و بنا رو بعد پیشگیری بگذاریم و بر اساس همین یه سری ایستگاه‌های لرزنگاری هم در سطح کشور پیش بینی شد. ما حدود 250 ایستگاه در سطح کشور باید می داشتیم. 50 تا از این ایستگاه را اندازی شد. 70 تا دیگر از این ایستگاه تجهیزاتش خریداری شد. از سال 86 تا به الان هنوز تو گمرک هست. از سال 87 تا الان.
بر پایه بررسی آماری و زمین‌لرزه‌هایی که پیش از این در ناحیه ریبه تهران ثبت شده، به طور میانگین هر 158 سال زمین‌لرزه‌ای ویرانگر در این ناحیه رخ داده است. آخرین زلزله مرگبار در تهران اما 172 سال پیش اتفاق افتاد. این آماری است که روز سه‌شنبه مهدی هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز با استناد به آن از انتظار برای یک زلزله بزرگ در تهران خبر داد. به گفته آقای هاشمی در 25 سال گذشته 6% از جمعیت ایران در اثر وقوع زلزله کشته شدند. وی تأکید کرده است که متخصصان از 35 سال پیش در انتظار وقوع زلزله بزرگی در تهران بودند. رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه 7 منطقه شهر یعنی مناطق 9 10، 11، 12، 13، 14 و 17 در شرایط بسیار مناسبی در مواجهه با زلزله قرار دارند، تأکید کرده است که باید تاب‌آوری تهران در مقابل زلزله افزایش یابد.
گزارش رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور ایران بیشترین ساختمان‌های ویران شده در زلزله اخیر را متعلق به پروژه مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران فاش کرد که این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته است. مقامات مختلف ایران درباره مقاوم بودن یا مقاوم نبودن ساختمان‌های مسکن مهر اظهارات ضد و نقیضی کردند. در این باره همکارم حمید فاطمی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در پی وقوع زمین‌لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران و شروع انتقادهای مردم از آسیب‌پذیری ساختمان‌های مسکن مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر خانه‌های تخریب شده در این زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. در مورد ایمن و مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر، نظرات ضد و نقیضی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 23 آبان به نقل از حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران میگوید سازمان نظام مهندسی ایران هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته و از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشده و در نتیجه این سازمان هم هیچ مهندس ناظری برای واحدهای مسکن مهر معرفی نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی در عین حال اشاره کرد که درباره مسکن مهر نمیتوان حکم کلی داد، زیرا به گفته او شاید برخی از واحدهای مسکن مهر در یک منطقه با کیفیت خوب و در نقطه دیگری با کیفیت پایین ساخته شده باشد. در همین زمینه به گزارش پایگاه اخبار مهندسی ایران، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت در زمان ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر به علت آنکه تلاش شد این ساختمان‌ها ارزان‌تر تمام شوند، بدون نظارت سازمان نظام مهندسی احداث گردیدند. به گفته او، عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر سبب می‌شود در حوادثی چون زلزله در استان کرمانشاه خرابی ساختمان‌های مسکن مهر را شاهد باشیم. او در این حال تأکید کرد که عکس‌های ساختمان‌های ویران شده مسکن مهر کرمانشاه نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها نقاط مثبتی نیز دارند و از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند. از سوی دیگر صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران به روزنامه ایران گفته است که متولیان طرح مسکن مهر اعلام کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست، در حالی که ساخت تمام ساختمان‌های شهری باید از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شود. و روزنامه ایران به نقل از محمد رضا حبیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کرمانشاه رقم ارائه می‌دهد و می‌گوید که در پروژه مهر هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین‌تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری که خود پرونده‌ای در زمینه مسکن مهر را پیگیری کرده است، دلیل ایمن و مقاوم نبودن ساختمان‌های مسکن مهر را اصرار بر کاهش هزینه‌ها به رغم نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها می‌داند.
حالا چرا این مسکن مهر که می‌تواند یک طرح مناسبی باشد با یک نقشه خوبی در اروپا 1964 ما این داشتیم، در اینجا یک طرح و نقشه مناسب داده نشد؟ یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه، از اون ور با پیاده شدن طرح حس یارانه ها قیمت های یه دفعه تو مملکت رشد نجومی پیدا کرد. دیگه فهرست بهایی که در ابتدای قرارداد تنظیم شده بود که با این قیمت بنا ساخته بشه امکان عملی نداشت، لذا منابع مالی نداشتن برای افزایش قیمت‌هایی که صورت می‌گرفت. طرح سبک‌سازی پیاده شد. حالا سبک‌سازیشون چه معنایی داشت؟ یه نوع سرقت قانونی، یک نوع تقلب قانونی. آهن 16 خب این ضریب مقاومتش، این مقاوم‌سازیش در این حد کافیه، این باشه آهن 14، میلگردی که باید این میزان داشته باشه بشه اینقدر، دیوار که اون باشه بشه این، و در نهایت یک ساختمانه که مقاومتش اصلا تعریف شده برابر حتی به ساز بفروشی داخلی نبود، به اجباری که قیمت باید همون قیمت سال اول باشد باعث شد یک ساختمانهایی ساخته بشه که به قطعی که بیشتر شبیهن، و تجربه اولیه نشون داد که اینا نمیتونن ساختمان‌های مقاومی باشن.
با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر مسکن و ساختمان اداری راه و شهرسازی کرمانشاه گفته است تعداد کشته شده‌ها در واحدهای مسکن مهر سر پل ذهاب و کرمانشاه تا کنون 2 نفر بوده است و به گفته او هیچ یک از واحدهای مسکن مهر در این منطقه ریزش نداشته و اسکلت‌ها سالم باقی مانده است. اما از سوی دیگر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران به شدت از پروژه مسکن مهر انتقاد کرده است و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم، واحدهای مسکن مهر که 2 سال از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند. او همچنین گفته است که در زلزله اخیر بجنورد هم شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم به گزارش خبرگزاری مهر گفته است عجیب است که در شهرستان اسلام آباد غرب بیمارستانی که اخیراً به بهره برداری رسیده فرو ریخته، ولی قسمت قدیمی آن که مربوط به 30 سال قبل بوده سالم مانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و مبتکر طرح مسکن مهر در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌های ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18.30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
در ساعت 10:20 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این لحظه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط کردید. اینها رو میتونیم الان گوش کنیم. در انتهاش هم شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه اعلام میشه. اگر علاقمندید که بپیوندید به کسانی که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، میتونید شماره تلفن ما رو یادداشت کنید و به ما زنگ بزنید و مانند این شنوندگانی که صداشون رو خواهیم شنید، شما هم بر روی پیامگیر ما پیام بذارید.
سلام، بنده به عنوان پیمانکار مسکن مصر، البته قسمت نازک‌کاری، این کمال بی‌انصافیه که ادعا میکنن که از مصالح درجه دوم و بی‌کیفیت استفاده شده. تا اونجایی که بنده در این کار بودم، دو تا اشکال اینجا میتونه داشته باشه که در خرابی مسکن ما نقش موثری داره. یکی شتاب در ساخت، دو اتصال دیوارهای پیرامونی به اسکلت بتونی. به غیر از این هیچ اشکالی نداره و با یه اتصال ساده با نفش کشی در نمای پیرامونی میتونستن جلوی زایه و این ناهنجاری رو بگیرن.
آقای روحانی، خوب برایتون مفهوم شد که مردم خوبتر از دولت کاری انجام میدهند. حال که یک حرف راست زده اید، اگر راست میگویید و اگر وجدان دارید، خیلی از مسائل را خود مردم واگذاری کنید تا این برنامه های ناگوار بر سر مردم ملت نیاید. خیلی ممنون هستیم.
تو خبرها داشتم میخوندم که دولت آمریکا تصمیم گرفته کمک‌های انساندوستانه‌ای به زلزله زده‌های ایران بکنه. خب ممنونیم از دولت آمریکا به چنین کاری میخواد بکنه، ولی خواهشی داشتم از دولت آمریکا این کمک‌ها رو مستقیما به دولت ایران نکنه، مثل زلزله بم که هرچی کمک کردن، چادرها رو بردن فروختن، داروها رو بردن برای خودشون هلال احمر. اینو خواهشن یه سازمانی و ارگانی مثل صلیب سرخ مستقیما ببره این کمک ها رو به مردم ایران بده، نه به دولت ایران، چون به دست دولت ایران برسه یا به فروش میرسونه یا میبره برای یمن یا برای سوریه یا برای عراق. خواهشاً این کارو نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-2-21-12-21-12.
قیمت دلار با ورود به کانال نوسان 4100 تومان تجربه‌ای تازه از رکورد شکنی در سال 96 را تجربه می کند. اگرچه روز سه‌شنبه قیمت دلار در مقایسه با روز پیش از آن با تعدیل نسبی همراه بود، اما همچنان کانال نوسان قیمتی برای دلار حفظ شد تا کف قیمتی جدیدی برای این ارز معرفی شود. همگام با افزایش قیمت دلار، بازار سکه و طلا نیز با افزایش نسبی قیمت‌ها روبرو شد. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
حالا شما اگر خریدار دلار در تهران هستید، باید برای هر برگ اسکناس سبز یک دلاری به کانال نوسانی قیمتی جدیدی فکر کنید. جایی حدود 4120 تومان. این میانگین قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه است. روز دوشنبه حتی گاهی قیمت‌ها بالاتر هم رقم خورده تا صرافان چهارراه استانبول و خیابان فردوسی تهران را به این جمع‌بندی برساند که دست از خرید و فروش دلار بکشند و به حساب و کتاب‌های قبلی یا گپ و گفت با همکارانشان مشغول شوند. اما چگونه دلار که مدتی است افزایش قیمت را در پیش گرفته به این کانال نوسانی وارد شد؟ برای این افزایش مستمر در ماه‌های اخیر که در نهایت به رکورد تازه‌ای در سال 96 بدل شده، دلایل گوناگونی میتوان برشمرد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، بیش از همه به دلیل ساختاری این رشد قیمتی اشاره می‌کند.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشون میده که تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست و البته این افزایش قیمت دلار یا یورو بنابراین شگفت‌آور نیست.
رشد و افزایش قیمت دلار از تأثیر روانی بازار به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و واگذار کردن سرنوشت تایید پایبندی ایران به برجام به کنگره این کشور آغاز شد. اما این تأثیر روانی با دلایلی واقعی همراه شد. یکی از دلایلی که صرافان تهرانی برای افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته به آن اشاره دارند، هیجان در بازار درهم امارات است. نرخ حواله درهم تا 1125 تومان رقم خورد که معامله‌گران را مجاب می‌کرد تا از رقم 4105 تومان برای دلار کوتاه نیایند. دلیل هیجان در بازار درهم امارات تیرگی روابط سیاسی دو کشور ایران و امارات و البته افزایش تقاضا برای این ارز اعلام می شود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از دلیلی دیگر برای افزایش قیمت ارز در این بازار پرده برداری می کند.
حدود دو ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر و چون در بین بازارهای دیگر بازار ارز امکانش هست که بالاتر بره قیمت‌ها، در نتیجه پولشون رو به این بازار ارز منتقل می‌کنن. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار.
به گفته شماری از تحلیلگران بازار، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رکورد شکنی دلار در ماه‌های گذشته ناشی از افزایش تقاضای دلار در ماه‌های پایانی سال میلادی نیز هست که امسال این افزایش تقاضا بیش از سال‌های گذشته بوده است. دلیل این رشد تقاضا بهبود روابط تجاری بین المللی ایران و رشد واردات اعلام شده که از پیامدهای اجرای برجام است. اما در کنار این عوامل، احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد، به دلیل دیگری نیز اشاره می‌کند که نه فقط دولت حسن روحانی، که تمام دولت‌ها به آن متهم شده و می‌شوند. افزایش خودخواسته نرخ دلار برای کسب درآمدهای ریالی بیشتر.
در شرایط فعلی گمانم اینه که شاید دولت مایل هست که قیمت ارز گرون بشه و بنابراین از تزریق ارز به بازار خودداری کرده و همین هم به بالا رفتن قیمت ارز کمک کرده، چون دولت مشغول تدوین بودجه سال آینده است و در نتیجه میبایست نرخ معینی رو برای قیمت دلار و تبدیل ارز در نظر بگیره. یه گمانه اینه که در راستای تکنرخی کردن قیمت ارز، دولت تمایل داره که ارز رو گرونتر به بازار بفروشه تا کسر بودجه رو کم بکنه و همزمان از آثار مثبت بالا رفتن قیمت ارز، یعنی اینکه فرضاً رانت جلوگیری بکنه یا تشویق بکنه صادرات رو و همچنین جلوی واردات رو بگیره، میتونه دولت این ابزار گران کردن ارز رو به خدمت بگیره.
البته چندی پیش محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی، تأکید کرد که دولت دوازدهم به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.
سیاست دولت این نیست که پول ملی ما تضعیف بشود. ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به صورت غیر منطقی مخالفیم و سیاست دولت اینه که مدیریت بکند نرخ ارز شناور رو.
تصمیمی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، منتقد آن است.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تأثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
تداوم افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شاید بتواند این امید را پررنگ کند که بانک مرکزی و دولت سرانجام تصمیم گرفتند تا به هر قیمتی در برابر نوسان طبیعی بازار نایستند و دلارهای نفتی را خرج کنترل قیمت‌ها در این بازار نکنند. گامی به سوی یکسانسازی نرخ ارز که انجام آن مدت هاست به تعویق افتاده است.
با گزارش همکارم آرش حسنی‌ها به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. در ادامه می‌توانید از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.